سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ریشه های ولایت پذیری و ولایت گریزی، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از نظر اجتماعی وقتی آدم بخواد نگاه بکنه به مسلمانان، جامعه اسلامی و جامعه ایمانی، باید طبیعتاً یه عده‌ای رو سیاهی لشکر و برای پر کردن فضا تلقی بکنه، چون نقششون معمولاً اینطور هست. خیلی سطحی با دین ارتباط برقرار میکنن و اگر خداوند متعال اراده بکنن که امتحان بگیرن، اونها جزو دینداران باقی نخواهند ماند معمولا، و یه عده‌ای هم جزو کسانی قرار میگیرن که اصلی ها هستن تون جایگاه مرکزی جامعه ایمانی و باورمندان باقی میمونند و محکم و استوارند. همینجوری که نزدیک میشیم از اون شعاع دائره به مرکز دائره نزدیکتر میشیم، هی به آدمهای خالصتر و بهتر و اصیلتری میرسیم. اطراف اهل بیت اسناد و طهارت هم همینطور هستند. اینجور نیستش که حالا هر کسی نام ارادتمند اهل بیت رو پیدا کرد این کارش درست باشه. کسی آمد خانه امام صادق علیه السلام، گفت آقا من از محبین شما هستم. حضرت فرمود از کدوم محبین؟ گفت آقا مگه شما چند جور محب دارید؟ فرمود ما محبهای زبانی داریم که به قلبشون ما رو محبت ندارن ولی به زبانشون ما رو محبت دارن. من تعبیر میکنم اینها رو به محبتهای هیجانی، یعنی زبانشون نه اینکه بخون تظاهر بکنن دروغ بگن، نه، حضرت نمی فرماد در توضیح که اینا دروغ میگن، تظاهر میکنن. چون هیچ وقت در طول تاریخ معمولا اینجوری بوده، حالا الان نمیگم، نون نبوده توی محبت اهل بیت کسی به خاطر نونش بیاد ابراز محبت بکنه. ولی خب بعضی ها هیجان زده میشدن، مثل کسی که اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا من شما رو دوست دارم. آقا فرمود شما درست نمیگی. گفت آقا من دارم میگم شما رو دوست دارم، اینا قلب منه. خود قلب خودش خبر نداشت دیگه. حضرت فرمود نه، تو درست نمیگی. یه عده‌ای هم در شعاع محبت و ولایت اهل بیت هستن، اینها عمیقا ارتباط برقرار نکردن، ما دوست نداریم جزو اونا باشیم. بعد در روایات آخرالزمان هست، فتنه های آخرالزمان برای ریزش منافقان شیعه است. این اخلاق پروردگار عالم رو هم که خبر دارید، اصلا زیاد خوشش نمیاد دیگه از منافق و سیاهی لشکر و اینا. بله، من عرض کردم یه نکته ای رو، اگر خدا اراده کنه منافقان رو هم به کار خواهد گرفت، سیاهی لشکر رو هم به کار خواهد گرفت، ولی بنا نداره باقی نگه داره، غربال میکنه و خالص و خلص به مرحله بعدی تاریخ میرسونه. تا حالا بارها در تاریخ غربال صورت گرفته، چیزی نمونده برای مرحله بعد. اگر یه زمانی که امیدوارم اون زمان این زمان باشه غربال کرد و چیزی موند، آقا میاد. امیدوارم اون زمان این زمان باشه که آقا اگر خدا اگر غربال کرد یه چیزی تش بمونه. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند یه چیزی تش میمونه مختصر، با همون آقا میاد. بعد او حکومتش رو برقرار خواهد کرد. ما طبیعتاً جدای از اون بحث غربال و فتنه های آخر الزمان و اون قلیلی که باقی میمانن، اصلا همینجوری غربالی هم نباشه، دوست نداریم جزو سیاهی لشکرها و سر و صداهای اطراف ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم. ما دوست داریم حقیقی پیوند داشته باشیم و ارتباط داشته باشیم. خب نه تنها ما این هدف رو دنبال داریم میکنیم برای خودمون، بلکه اون اهداف اجتماعی مهممون هم دنبال میکنیم. بالاخره اون فتنه ها هم در پیشه و غربال ها داره صورت میگیره و همه دعوه ها هم تو اون غربال ها سر ولایت، اصلا سر نماز و قرآن و چیزای دیگه نیست. هرچی به آخر الزمان نزدیکتر میشیم معلوم میشه که دعوه ها واقعا سر اصل موضوع، یعنی ولایتی که دیشب روایاتشو با هم خوندیم که اصل دین ولایته. خب ما میخوایم تو این بحران‌های اجتماعی هم اسیر و عبیر انحراف‌ها و کجروی‌ها و کجندیشی‌ها نشیم. ریزش‌ها و رویش‌ها در آخر الزمان داره دیده میشه واقعا. ما هم میخوایم در این امتحانات آخر الزمان خراب نکنیم، هم خودمون دوست نداریم جزو سیاهی لشکر باشیم و بریم جلوتر در ولایت یک جایگاه اصیلی پیدا بکنیم. واقعا ولایت مدار هستیم یا نه؟ یک سوال خیلی عمیقه. ببینید بعضی ها از اولم معلوم بود ولایت ندارن، ولایت مدار نبودن. امشب میخوام اینو عرض بکنم. امر ولایت دیشب عرض کردیم پیچیده است. یه دلیلی هم آوردیم دیشب برای پیچیده بودنش. امشب من روایاتشو برای شما بخونم. ولی پیچیده هم نیست. آشکاره. بالاخره پیچیده است یا آشکاره؟ هم پیچیده است هم آشکاره. من بذار اینا رو تو روایت بگم. بنده خدا عزیز دل ما آقای مهدوی، تبعیتی که از ولایت فقیه داشتن مثال زدنی بود. من از نزدیک بعضی از موارد دیده بودم. اصلا در مقابل اشاره آقا یک دونه از محاسبات خودش رو در نظر نمی گرفت، عمیقا در نظر نمی گرفت، راحت می داشت کنار. مثل یه بچه بسیجی ساده که دنبال نظر آقا می گرده، گاهی اینجوری دنبال نظر آقا بود. من می چی به شما بگم اسی می شنوید، در حالی که خودش صاحب اندیشه و صاحب رأی آرایی داره در ارتباط با نظام مقدس جمهوری اسلامی که بعضیاشو بعد از 10 سال نظام بهش رسید، بعضیاشو بعد از 20 سال نظام بهش رسید. از اول ایشون مستقل ایستاد، فرمود نه حزب کار آخوند حزب نیست، نباید حزبی کار بکنه. بعد از 7-8 سال حضرت امام حزب جمهوری اسلامی رو منحل کرد تا حرف ایشون اثبات رسید. بعد اون اول بهش حمله میکنن، شما چرا با حزب جمهوری اسلامی مخالفت میکنی؟ مخالفتشون هم پشت پرده بود، نه اینکه همکاری نکنه یا مخالفت علنی یک کلمه جایی بگه. میگفت نه این روش خوب نیست. ایشون پنهانی میگفت نظر من اینه که این روش خوب نیست، علنی دیگران سرشون رو میبریدن. آدم صاحب نظر، آدمی که ایده داره. بعد در مقام تبعیت از ولایت شما می‌دیدی، خدا شاهد من 2-3 تا صحنه از ایشون دیدم، عین بچه بسیجی معمولی ساده یه مسجد. عینه بچه مسجد. اینجا عظمت آدم ها درک میشه. من معتقدم کسانی که آی مهدوی رو بایکوت میکردن، متهم میکردن به اسلام آمریکایی، متصف میکردن رسما به مرتجع و طرفدار سرمایه دار، اینا دقیقا میدونستن آقای مهدوی چقدر ولایت مداره نسبت به امام، نسبت به رهبری، نسبت به امر ولایت. میدونستن، میشناختنش، میشناختنش که میزدن. یه کمی جریان شناسی بکنی یا دستت میاد ماجراها کی به کیه. آها اینجاست که امام صادق علیه السلام فرمود فتنه های آخرالزمان ابین من الشمس، راه ما آخرالزمان روشن‌تر از خورشیده. در این حال اسمش هم فتنه های آخرالزمانیه که اکثرا میریزن. اونا که میریزن خب خودشون میخوان بریزن. میگه من اصلا نمیدونم چرا، چون نمیدونی چرا، خب بفهم چرا، ببین چرا، کاری نداره. ولایت یه امر فوق العاده پیچیده است، یه امر فوق العاده آشکاره، یه امر خیلی راحت پذیرشش، یه امر خیلی سخت پذیرشش. این خودش یعنی پیچیده ترین مفهوم دینی که اینقدر ساده است و اینقدر سخته. اصلا خود این یعنی پیچیدگی. آقای مهدوی برای ما عزیزه به خاطر اون نقطه نهایی که داشت، اون ولایت مداری که ما تو ایشون دیدیم. جالبه اصلا آقای مهدوی مشهور نیست بین خیلی ها به عنوان یار امام، شاگرد امام، امین حضرت امام. بله چون یه باندی حقای دلش میخواست کردن. خب خدا این مظلومیت ها و غربت ها رو، من میخوام اینو بگم، مثلا آقای مهدوی یه نمونه است. از روز اول تا آخر چرا درست رفت؟ تو آدم های درست و غلط رو تو این راه بشناسی ها خطا دستت میاد. حداقل الان قصه شفاف شفاف برات، همه چی، همه آدم ها، همه جریان ها. تقریبا میشه گفت تو این انقلاب ما ریزش نداشتیم به این بیان، چون همه کسانی که ریختن ریختنی بودن از اول. تو بگو چی دارم بگم قدیمشو، اونایی که بدونن ها میدونن. آقای مهدوی چرا ریزش نداشت که رویش داشت برای کم سن و سالتر از خودش؟ ولایت او رو پذیرفت و اونجوری متعبدانه برخورد میکرد با ولایت. خب آقای مهدوی از اول معلوم بود اینجوریه، همه چی معلومه، به یه معنا همه چی معلومه، همه چی معلوم بوده، به یه معنا عجب اوضاع پیچیده ای. هر دوش هم میشه گفت. ما حالا فقط نمیخوایم این مباحث اجتماعی رو با هم مرور کنیم انشاءالله امشب و شبهای بعد. میخوام بگم هر کسی در مملکت وجود خودش بره ریشه ها رو پیدا کنه. یادت کجا جلوی چی وایستادی؟ نکنه یه روزی اون بیچارت بکنه. میخوام هر کسی بره تو مملکت وجود خودش این تحلیل رو انجام بده. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام همین بحث رو در مورد زبیر کرد. سر زبیر رو که آوردن فرمود زبیر الان بیچاره نشد. اون وقتی که من و زبیر یه مأموریتی رفته بودیم یه کاغذی رو از یک زن جاسوسه بگیریم، پیامبر فرمود اون کاغذ رو برید از اون زن بگیرید. تو راه رفتیم بهش رسیدیم، به زبیر گفتم زبیر تو برو. زبیر رفت جلون، نتونست زنه رو متقاعد کنه. زنه این رو متقاعد کرد من کاغذم رام نیست. زبیر برگشت گفت خب میگه من کاغذم رام نیست چیکارش کنم؟ امیرالمومنین میفرماید من به زبیر گفتم زبیر رسول خدا فرموده اون کاغذم راشه، برو کنار بذار من برم بگیرم ازش. رفت محکم اون کاغذ رو ازش گرفت. حضرت میفرماید زبیر اونجا یه حسادت از من تو دلش رفت، مون تا امروز بیچارش کرد. حتی اون روزی که با شمشیر اومد بیرون از خانه امیرالمومنین دفاع کردم، اون ته زادتی عبه نرفته بود. همینطوری الان شما بگی خب خیلی روشنه، همینطوری بگی خیلی پیچیده است. حضرت عالی و جناب عالی رو دارم عرض میکنم. من باید بگم تو چون شما فکر کنی من شما دارم میگم. نه ما حضرت عالی دیگه کافیه دیگه. من و تو هر کدوممون چی کاره ایم تو این بساط؟ میدونید چقدر میان نماز شب میخونن گریه میکنن تو تاریکی ها، تو توسلات زیارات و گریه ها و روزه ها که ببینن بالاخره ته دل ما چه خبره. کربلا که نیست آخه که معلوم بشه، کربلا یه دفعه همه چی خلاص معلوم میشه. ولایت مداری یک امر پیچیده است در فرد و جامعه، در این حالی که زیادم پیچیده نیست. ریشه های من پیشنهادی دارم خدمت سروران خودم. دیشب یه بحثی ما داشتیم اینجا، اون بحث رو حتما دوستان تعقیب کردن، حالا بعضی از دوستان احیانا نبودن، فقط من یه اشاره بکنم. گفتم بعضی ها ولایت مدار بسیار بیستی بودن، به ظاهر دقیقه 90 قاتل شدن. نمونش ابن ملجم که دیشب مثال نزدم. چی بود ابن ملجم اگه بدونی؟ بعد چی شد؟ بعد یک کسانی هم بودن دنبال قتل پیغمبر اکرم بودن، دقیقه 90 برگشتن عاشق پیغمبر شدن. یه عمری با آرزوی قتل پیغمبر جوون زندگی کرده بود که تو جنگ حنین بتونه از پشت سر بزنه پیغمبر، لحظه قبل از زدن دلش دستی رفت، عوض شد، تموم شد، رفت. اون جوونه اگه ریشه های ولایت مداری رو میشناخت، خودش میفهمید که ببین تو قاتل پیغمبر نیستی. تو این کاری تو خودمونی، بیا این من مسخره بازی در نیار. و ابن ملجم اگر شهای ولایت ستیزی رو تو خودش میشناخت، میفهمید این کاره نیست، این قش شعار نده، تو مرید امیرالمومنین نیستی که استعداد قتلش هم داری. حضرت صریحا بهش گفت، داشت فجعه میکرد، گفت آقا منو بکش. آقا فرمود ما که این کار نمیکنیم که. گفت منو تبعیدم کن. درست میگفت، شاید واقعا صادقانه میگفت. نه من نمیگم شاید، واقعا صادقانه میگفت، چون هیچ دلیل نداریم دروغ بگه. مردم یمن بنا بود 10 نفر یار برای امیرالمومنین بفرستن، 100 نفر انتخاب کردن بهتریناشونو. گفتن شما 100 نفر خودتون 10 نفر انتخاب کنید. اونا 70 نفر انتخاب کردن، 70 نفر 30 نفر انتخاب کردن. به 30 نفر گفتن دیگه خودتون 10 نفر انتخاب کنید. اونا دیگه 10 نفر انتخاب کردن. این 10 نفر وقتی اومدن پیش امیرالمومنین، یه نفر رو فرستادن جلو، اون ابن مرجم مرادی بود. راستی شما کلاس اخلاقی نمیخوای چیزی تو این زمینه ها کار کنی، یا مثلا عبادت و عرفان و اینا، سیر و سلوک، اینا چیه؟ اینا اصطلاحاتی که آدم حسابی رو به کار می‌بره. نمی‌خوای توی زمینه کار بکنی؟ معرفت نفسی، محاسبه نفسی، مراقبه، چیزی نمی‌خوای اینا این کارا بکنی؟ چی میشه؟ یه کاری نتیجه داره ظاهراً. خب همه این حرفا برای اینه که در بیارید اون ته چه خبره؟ بالاخره تو آخرش بلد مداری یا بلد ندار سیر و سلوک و اینا، برای اینکه آدم به اینجا برسه دیگه. ولی دکون مغازه است. همین حال نماز بخون، برو بالا بیا پایین، طواف کعبه کن، بزن دور، بزن به چرخ، به چرخین. آخرش میخوام ببینیم این هست یا نه دیگه. اصلا اخلاقی که تو رو خدا نگاه کنید، ما بعضی وقتا دوچار چه بدبختی هایی میشیم. حدیث شد دیشب اشاره کردم، امام صادق فرمود اصل دین ولایت، مردم رفتن به فروع چسبیدن، اصل رو ول کردن، به نماز و حج و زکات و صوم و اینا چسبیدن، ولایت رو ول کردن. مثلا میشینیم اینجا با هم صحبت میکنیم در مورد تکبر، حسادت، تواضع، ادب، انصاف، زکات. میدونی اینا برای چی فدات شن؟ میدونی آدم برای چی زکات میده؟ برای که ریشه ولایت گریزی رو بسوزونه. برای این آدم زکات میده. میدونی آدم چرا خمس میده؟ برای اینه. نماز برای چی میخونه؟ فبود انا صلات المؤمنین و صیامهم، من نماز مؤمنینم، من روزه مؤمنینم. سیر و سلوک برای چیه؟ کار اخلاقی برای چیه؟ برای این همجوری نشسته برای خودش اخلاق میگه، میگه خب بچه ها بیاید خوب باشیم، لبخند بزنیم، از ابناک نشیم، احسن خلاق خصیص نباشیم. ولی مثلا که چی مزنن این کارا رو میخوای بگویی؟ ما تو بدون اون به این چیزا پرداختی میشه خب بازی دیگه. ما نماز میخونیم که ببینیم چه خبره. استغفار برای چی؟ راستی شما چی استغفار میکنید؟ برای اینکه جهنم نریم. خب میدونین کی جهنم نمیره؟ کسی ولایت داشته باشه. ان بینی و بین الله ذنوبن لا یأتی علیها الا رضاکم. استغفار رو فهمید هدفش چیه؟ آتش جهنم نمیره. آتش جهنم فقط کسانی که ولایت مدارن نمیرن. بقیه میرن. حتی اگه گناه نکرده باشم میرم. دیروز باید چه براتون خوندم، عمل 70 پیغمبر رو ببری ولایت نداشته باشی، جا ته جهنمه نه وسطاش. آقا بحث وقتی سر ولایت میشه یعنی بازی تموم شد. یعنی رفتیم سر اصل ماجرا، به فروعات نمیخوایم بپردازیم. بعد من میخوام خدمت شما سروران خودم عرض بکنم، بیاید بریم یه تفحصی بکنیم ببینیم یه وقت ریشه های ولایت گریزی، ولایت ستیزی تو ما نباشه. بریم کار اخلاقی بکنیم، رو شخصیت خودمون تأملی بکنیم، شناسایی بکنیم، معرفت نفسی، محاسبه نفسی چیزی پیدا کنیم، ببینیم یه وقت ریشه ولایت گریزی، ولایت ستیزی تو ما نباشه. معمولا چه تیپ آدمایی ولایت گریز و ولایت ستیز میشن؟ دقیقه 90 دست برمی‌دارن. چه تیپ روحیاتی؟ روحیاتی که از اول معلومه اینا اهل ولایت نیستن، همه خوبی هاشون بازیه و مسخره بازیه. و از روحیاتی که اینا اصل ولایت مداری هن، اگرم به ظاهر یه روزی شلنگ تخته میکنن بی خود درش شکر میکنه، نمیفهمه خودش این کار هست مال ماست، میاد این ور. از اون وقتی هم که داشت غم کشی میکرد معلوم بود یه آخر سر میگه غلط کردم حسین، آقا اشتباه کرد. از اول معلوم بود این اونجوری نبود. ولایت مداری موضوع پیچیده ایه، البته موضوع روشنیه. آقا بالاخره موضوع پیچیده یا روشنیه؟ بذارید جبهات براتون بخونم. امام صادق علیه السلام در کتاب بصائر و درجات، البته شبیه این روایت جاهای دیگه هم نقل شده، من حالا این تعابیر رو برای شما به کار میارم میبندم. ان امرنا هو الحق و حق الحق، امر ما حق است و حق حق است، حقیقت حق امر ماست. و هو ظاهر، و این یک امر پیچیده و پنهانی نیست، ظاهره، آشکاره. و باطن و ظاهر، و باطن ظاهر است، و باطن الباطن، و باطن باطن است. و هو سر، همون امری که ظاهر است سر است، و سر و سر، و سر سر است، و سر المستتر، و سر پنهان شده است. و سر مقنع به سر، سریست که یه مقنعی، یه پوششی از سر دارد. بگو دیگه رفی دستاسی نمیتونیم بیدا کنیم دیگه، آقا جون فضلت بشم. امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید ان امرنا صعب مستصعب، امر ما سخت است و قبول آن سخت است. و خشنون مخشوشن، سختی خشنه، امر ما خشنه. الان این بعضی وقتا ولایت رو بخوای بیرو دروایسی و واضح بگی کاملا میگن تو خشونت طلبی. البته میدونین که با حضرت آقا و مولامون امام زمان هم خشن خواهند گفت، و سیادتون هست که به امیرالمومنین هم که یه مقدار ولایتش تجلی کرد خشن میگفتن. اصلا امر اهل بیت خودشون فرماندهی، شما خیالتون راحت بشه. تهشو نگو جایی، همین روشو بگو. خشنون مخشوشن، امر ما خشنه، خیلی خشن. البته اینو متناسب با طبایع فاسد میفرماین، یا آدم ها وقتی نخوان خودشون رو صفا بدن. سرون مستترون مقنع، سر پنهانی است که تازه پوشیده هم شده. حالا من موضوع بحثمون رو در ادامه این حدیث که باز در عبارات دیگری آمده خدمت شما عرض میکنم. لا یحمله الا ملک مقرب او نبی مرسل. قبول نمی کنه امر ما رو مگر ملک مقرب او نبی مرسل، یا پیغمبر باشه یا ملک باشه. بابا خیلی سطح بردی بالا، ماها چی؟ او مؤمنون امتحن الله سبحانه قلبه للایمان. کسی که دلش رو خدا برای ایمان امتحان کرده باشه. دوستان توجه کنن، عملش رو نه، این کارای خوب انجام داد، این عملش امتحان شده، قلبش باید امتحان شده باشه. حالا من شبهای آینده در مورد قلب امتحان شده دو جا تو قرآن ما بحث داریم که هر دوتاش ربط پیدا میکنه به ولایت، برای شما خواهم خوند. ما میخواییم اینو اون قلب امتحان شده چیه؟ دوستان من، رفقا، وقتهایی که قلب ما به ایمان امتحان میشود رو دریابید، این میشه ریشه های ولایت گریزی و ولایت پذیری. ته قلب کدام لحظه به ایمان امتحان می شود؟ اونهایی که تو اون ته قلب به ایمان امتحان میشن، پاسخ مثبت میدن، اونا ولایت اهل بیت رو میتونن بپذیرن در کنار انبیا و ملائک مقرب. آقا ما فکر شما بحث اجتماعی میخوای بکنید، نه، یه بحث اخلاقی خیلی ظریف، ته دل کار داریم، به ریشه های شخصیت آدم ها. یه کمی فکر کنم امشب بار سخت بودن امر ولایت سنگین شده داره. حالا الان دوباره آسونش بکنیم. دیشب هم دوباره همینجور بود دیگه، مثالا دو طرفه بود. حالا این روایت رو گوش کنید، جگرتون حال بیاد، بعدش بگید جانم آخه یه صفایی بکنید، نفسی بکشید، الان نفسات تو سینه حبس میشه، بعد نفسی بکشید. میفرماد لا تدعو اله هذا الامر، دعوت نکنید به ولایت کسی رو. دعوت نکنید. دلیلی که حضرت میارن جالبه، عجیبه. فان الله اذا اراد بعبد خيرا، خدا به کسی خیر بخواد، اخذ بعنقه فادخله في هذا الامر، گردنشو میگیره میاره تو ولایت. بیا بینم بابا تو هم شلوغ میکنی، من ولایت ندارم، تو مال خودمونی، بیا اینجا. گردنشو خدا میگیره میاره. شانسی باز میکنه؟ نه، یه چیزی ته دلش دیده. آقا ببخشید این ته دل کجاست؟ این سر کجاست؟ این ته دل رو چجوری میشه بررسی کرد؟ ای خدا ما رو کمک میکنیم ما یک کمی ته دل رو بررسی کنیم، بریم اون چیه که گردن آدم و خدا میگیره اگه تو آدم ببینه، به زور میاره بیا این ور ببینم. طرف رفته پیغمبر اکرم رو بکشه، طرف رفته امیرالمومنین رو بکشه، میاره این ور بیا ببینم. فهم دیگه، این تعبیر من نبودا، تعبیر روایت اخذ به عنقه. و شبیه این روایت متعدد ما روایت داریم، فکر نکنید همین تک روایته، که بازم همین گردن رو میاره وسط. گردن فله ها، ولی اینجا نه، اینجا فل نیست. این گردن رو بگی بیار. خدایا ما رو گردنمون رو بگیر بیار. هی وای نسته ما نگاه کن، بارسی کن، این کار هست نیست، بیاد نیاد، حالا نیاد نیاد، حالا یک کمی بیاد، نه، گردن ما رو بگی ببر. آقا من خیلی دوست دارم این مسئله حل بشه، شما نظرتون چیه؟ شما مسئله مهمتر از ولایت دارید؟ دوستان بفرمایید مسئله مهمتر از ولایت هست در دین؟ نه کسی جرأت داره بگه بله، بعد از روایت که دیشب خوندیم. خب نیست دیگه، پس بگو نیست. اعتراف کن، اعتراف کن، نکنه یه چیزی تو دلت باشه داری این ور اون ور فکر میکنی ببینی راه در رو، راه در رو نداره. آقا موضوع شما مسئله مهمتر از ولایت دارید بفرمایید. خب خدا خیرتون بده. این ولایت بالاخره آسونه یا سخته، ظاهره یا باطنه، یا سر مستتره، هر دوش فرمودن. چجوری آدم میتونه آسون ولایت داشته باشه؟ بعضی رو گردنشونو میگیرم فشار میدم میبرم داخل ولایت. بیا بینم بابا هم شلوغش کردی. تعبیر آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه درباره ابن ملجم مرادی اینه: بعضیا تا آخر عمر پروانه شمع وجود مولای خودشون هستن، آخر سر مولای خودشون میکشن. این پروانه شمع مولا هستن، این تعبیر ایشونه. پروانش که قطعیه، شمعش هم قطعیه، حالا مولا یا آقاش یه چیزی شبیه به این. امام فرمود آقا ما چیکار کنیم؟ بشینیم منتظر به آسمون نگاه کنیم؟ نه، شما باید حاسبو انفسکم، محاسبه نفس بکنید. ببین واقعا ته دلتون چه خبره. من یه پیشنهادایی رو از روایات میخوام خدمت سروران خودم بدم. آقا رو این پیشنهادا کار کنیم ببینید چی میشه نتیجهش. ها نظرتون چیه؟ بریم قلب خودمون رو آقا گیر نده تو رو خدای قلب. من میخوام امتحان بدم، من خدا میخوام قلبم امتحانش رو به ایمان قبول بکنه خدا. اونو میخوام درستش کنم. سجده و رکوع چجوری برم؟ روزه چجوری بگیرم؟ حج چجوری برم؟ من این مشکل رو میخوام حلش کنم. عمر من طی ره کوی تو بود، همه عمر که جان می کندم. عمر من طی ره کوی تو بود. ما تو این مسیر داریم حرکت می کنیم. یه کمی فضا شفافتر باشه انشاءالله جزو عقلای قوم بشید. امیرالمومنین فرمود عاقل تعجب نمی کنه. گفتن فلانی از دائره ولایت خارج شد. ها بله بله. آقا فلانی وارد شد. بله بله. تعجب نمی کنم. باریکلا بابا عقل تو برم. آقا فلانی غمکش بود وارد شد. بله بله. تعجب نداره. بله. یه چیزی ازش دیده بودم. جونم به نگاه تو بابا ایول. فلانی از دایره ولایت خارج شد. بله بله بابا تو تعجب اصلا نمی کنی. نه دیگه خدا بهش عقل داده دیگه می فهمه دیگه. امیرالمومنین می فرماید از فلتات لسان هر کسی شخصیت پنهانش هویدا میشه. لا بلای کلماتش که داره حرف می زنه ممکنه حرف حق هم بزنه. تو از شخصت خبردار بشه. مؤمن اینقدر کیسه. حالا ما نمیخوایم دیگران رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم. یه پیشنهاد بدم برای امشب که کاسب باشیم تا شبهای بعد. البته من باز میخواستم روایت برای شما بخونم. بله از ائمه هدا، همون شبیه مگر کسی که خدا قلبش رو امتحان کرده باشه به ایمان بود. بگذاریم. یه پیشنهاد من خدمت شما میدم اجالتاً، حالا تا فردا شب کی مرده کی زنده. دوستان توجه کنن در خونه ابا عبدالله حسین رو بله کنن. زیاد برن در خونه اهل بیت، زیاد برن در خونه امام حسین. امام حسین تنها امامیه که راحت کفگیرش به ته دیگه دل آدم میخوره، نمیذاره اونجا تدیک سیاه بشه و هم میزنه. نمیدونم بشه تعبیری تشبیه کنم. زیاد برید در خونه ما بزن. شما دیگه نیاز به سفارش ندارید، ولی خب گفتنش خوبه. شبای محرم وقت نری مهمونی، کار اضافی نکنی، من روزه دارم. از امشب به بعد خیمه و خرگاه ابا عبدالله حسین تو کربلا نصب شده. قدیمی ها می رفتن عزاداری دهه محرم بیابون خیمه می زدن. وای چه صفایی می کردن. یکی از علما به من فرمود همین بیرون تهران می رفتن می زدن. بله عزاداری اونجوری می شه، نه که شب بری خونتون. شما ها امشب شب می رید خونتون، زینب دیگه خانه نداره، امشب دیگه تو بیابون خواهد. من دوست داشتم اصلا یه جوری میشد ما امشب میرفتیم تو بیابون با خانواده تو خاک. زن و بچه هایی که بچه های کوچولو همراهشونه، 6 ماهه همراهشونه، دختر بچه های 3 ساله همراهشونه، این خانواده بیابون نشین نبودن، عشایر نبودن، توانایی صحراگردی ندارن. این خانواده شاهزاده هم خاکنشین نیستن. آقازاده هم بزرگوار هم. یه مقدمه برای این روزه براتون بگم، خودش روزه است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام اومد دید دخترای پادشاه ایرانو مثل بقیه خانومایی که کنیز گرفتن رو زمین گذاشتن. آقا فرمود اینا رو چرا رو خاک نشوندید؟ اونا گفتن فرقی نمیکنه. آقا فرمود اینا شاهزادن، تا حالا رو خاک ننشستن، این شکنجه است براشون. اینا شاهزادن. فردا شاهزاده ها خاک نشین شدن تو کربلا. خب اهل بیت دیدن امام حسین تو راه که خیمه می زدن، خیمه موقت می زدن، ولی اینجا انگار خیمه ها موقت نیست، بچه ها دارن می بینن، بابا مهندسی می کنه، عباس هم خیمه خودتو بذار جلو، خیمه منو بگذار اینجا، تناب ها رو محکم ببند. بچه ها تعجب می کنن، هیچ کس هیچی نمی گه، میرن سمت عمه جانشون زینب. لابد ببینن عمه سادات زینب خودش رو هی به اون طرف میزنه، اصلا نمیخواد قبول کنه ما اینجا اصلا مقیمیم، نمیخواد باور کنه، نمیخواد اعتنا کنه. دلیل من چیه؟ دلیل من اون سخن زینب کبرا عصر روز تاسوع است. تا امام حسین فرمود ای دنیا اف بر تو، زینب سیحهی کشید و غش کرد، فریاد زد حسین این از این حرفا نزد، من طاقتشو ندارم. آخه زینب من طاقتشو ندارم یعنی چی؟ همه محاصرمون کردن 9 روز اینجا، من منتظرم تو متوجه بشی ماجرا رو، برو خودت نمیاری زینبم. نمیخواد قبول کنه، اگه میخواست قبول بکنه اون آمادگی رو داشت روز تاسوعا، نمیخواست قبول کنه. اصلا ندیده میگیره زینب کبرا. بارها رو از شترها کامل خالی بکنن، اصلا به رو خودش نمیگیره، نگاه نمیکنه. نمیدونم، اینا احساس منه درباره حضرت زینب. فکر میکنم گاهی از دور حسینش رو یه نگاه میکنه، اکبرش رو یه برانداز میکنه، عباسش رو زیر تماشا میکنه. از همه چی خبر داره زینب، به روی خودش نمیاره. از فردا کاروان در کربلا مقیم شد. هرچی حسین اشاره میکنه اعوذ بالله من الکرب و البلا، ای صداشو بلند میکنه خارج زینب بشنبه، زینب نشنیده میگیره. هرچی حسین 9 روز اردو زده، تو این 9 روز میخواد چیکار کنه؟ یکی از کاراش اینه، شاید اصلی ترین کارش، ببینم خواهرم زینب نگفته میپذیره، ما وداعمون روز عاشورا آسان بشه با زینب. زینب خیلی با عظمته، شما فکر نکنید من در مقام روزه دارم مبالغه میکنم، نه، عظمت زینب کبرا به خیلی چیزاست، باید تأمل کنیم. چرا 1400 سال قرین اسم حسین زینب است و بس؟ زینب همه جا هست، با عباس هست، با علی اکبر هست، با علی اصغر هست، با حسین هست، و زینب به تنهایی هم هست وقتی که نامی از دیگر شهیدان کربلا نیست. از عظمت زینب کبرا همینو بگم که ما خبر نداشتیم که بناس حرم زینب کبرا بشه پادگان تربیت سربازان مهدی فاطمه در آخر الزمان. نگاه کن، نگاه کن، خودش خانم میخواد سربازان مهدی فاطمه رو مهیا کنه. درست شد، درست شد. لشکر جهانی امام زمان اولین پادگانش شد حرم زینب، کلنا عباس و کیا زینب دور زینب جمع شدن. این یه نشونه است از عظمت حضرت زینب. خب روزه آخرم رو بخونم. تا اومدن زینب کبرا از محمل پیاده بشن، علی اکبر یه طرف، عباس یه طرف، فاطم یه طرف، یه کسی انان ناقه رو گرفته، یه کسی زانواشو خم کرده. خانم زینب بپرد، خانم زینب سنش حدود 50 ساله ها، بانوی بزرگوار حرم، بوی فاطمه زهرا میده. پا میاد پایین، عباس هم تشکر میکنم ازش. اصلا کسی نمیذاره کسی نگاه بکنه به قد و بالای زینب کبرا دختر امیرالمومنین. امان از اون لحظه ای که عصر روز 11 همه رو سوار کرد برگشت یه نگاه.
بیان ننبی نقطه های آه.